الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ضمن بیان بحث‌های گذشته حدود ولایت فقیه، ولایت پدر و جد، ولایت و عدول المؤمنین از نظر مرحوم شیخ علیه الرحمه بیان شد. اون چی که در مورد فقیه و عدول المؤمنین مورد قبول شیخ بود، ولایت در امور زمین مانده‌ای که لا یرزشار او به ترکه میبایستی انجام بشود و نباید زمین بماند. در ذیل این بحث مسئله ای رو شیخ مطرح می کند که در تمام موارد ولایت ها، هم در مورد ولایت ابو جد هم در مورد ولایت فقیه و هم در مورد ولایت عدول المؤمنین پیش میاد و مطرحه. البته این بحث را در مورد ولایت فقیه در کتاب القضا مفصل تر مطرح کردن این خصوصیتش را، و شیخ در اینجا با اجمال گذرونده و در مجموع بحث شست رفته و تنقیح شده ای در اینجا نشده. مسئله این است که ابتداءً از پدر و جد شروع کنیم. طفل صغیری که مالی دارد، ولیش پدرشه و جدش، پدر داره و پدر بزرگ. سابقاً گفتیم پدر و پدر بزرگ شرکت در ولایت دارند، یعنی در آن واحد، در زمان واحد، هر دو مشترکند در ولایت. طفل صغیر را، بنت صغیر را، همونطور که میتونه پدرش تزویج کنه، همونطور پدر بزرگش میتونه تزویجش کنه. مالش را همونطور که پدرش میتونه درش تصرف بکنه، پدر بزرگش هم میتونه درش تصرف بکنه. اصل ولایت برای هر دو ثابته در عرض یک دیگر. مسئله که پیش میاد این است که آیا میتوانند این دو نفر، پدر و جد، مزاحم کار یک دیگر بشن؟ یکیشون یک کاری رو میخواد انجام بده، مقدماتش هم جور کرده، گفتگوی معاملش هم انجام داده، فرض کنید قولنومش هم نوشته، هنوز معاملش تمام نشده، دیگری میاد در همون مورد معامله دیگری انجام میده. خانه ای داره طفل صغیر، مصلحتی که این خانه رو بفروشن، بسیار خوب، حالا فرض مصلحت، بحث مصلحتشو بعد میگیم. مصلحتی که بفروشن، پدر در معرض فروش قرار داده، گفتگوی معاملیش کرده، متراج کرده، قیمت کرده، با کسی هم صحبت کرده، قولنومه هم کرده، پیش قسطش هم گرفته مثلا، اما هنوز شرعاً نفروخته. این وسط جد بیاد مشتری دیگری پیدا کنه، بگه من فروختم به تو، میتونه یا نه؟ پدر رفت فروخ، شرعاً معامله کرد، اما معامله ایست که مثلا حق فسخ داره، در معامله ایست که هنوز فل مجلس است و حق فسخ داره، یا شرط الخیار گذاشتن برای یکشون تا 3 روز مثلا، جد بیاد بره بگه فسخ تو، معامله ای که پدر کرد من فسخ کردم. میتوانن هر کدام در کاری که دیگری مداخله کرده مداخله کنن و کاری منافی با او، غیر او، مخالف با او انجام بدن یا نه؟ ظاهرا مرحوم شیخ این مطلب رو متسالم میگیره که بله، در مورد جد و پدر چنین است، هر کدام ولایت دارن، ولایتشون هم بل استقلاله، لازم نیست دوتایی با هم کار بکنن. پس هر کدام این اختیار رو دارن در هر عملی را که دلشون خواست و مثلا حالا مصلحت دونستن، در مصلحت دونستنش هم مورد بحث که بعدن بحث میکنیم، انجام بدن. او مصلحت میدونه به زید بفروشه، این مصلحت میدونه فحص کنه، او مصلحت میدونه به زید بفروشه، این مصلحت میدونه به عمرو بفروشه، امثال اینها. خب هر کدوم هر کاری دستشون برآمد انجام میده. در مورد پدر و جد این مسئله که نه مسلم گرفته شده که بله چنین کاری رو میتونن بکنن. در مورد عدول المؤمنین چطور؟ طفل صغیری است، اموالی داره، پدر و جدم نداره، حاکم شرع هم وجود نداره، حالا به عهده مؤمنین و عدول مؤمنین افتاده که اموال این طفل رو حفظ کنن، قبطه و مصلحت طفل رو مراعات کنن. یکی از مؤمنین پاشده افتاده تو این کار، داره جمع جور میکنه، داره معامله میکنه، خرید و فروش میکنه، دیگری بیاد روی همین اموال یه اقدامات دیگری انجام بده، این چطور میتونه یا نمیتونه؟ مرحوم شیخ میفهمد اینجا هم ظاهرن من این نداره، بلکه تکلیف هم به عهدش هست. چون قضیه ولایت عدول المؤمنین در این گونه موارد امور زمین مانده، اصلا بی خود اسمشو ولایت چی میذاری؟ اسمشو بذاری تکلیف. هر یک از عدول مؤمنین مکلفند به انجام این امور زمین مانده، به دخالتی در این امور حسبیه، به ثمر رسوندن این اموری که لایرز شارع او به ترکه. یه کسی شروع کرده یه واجب رو داره انجام میده، این واجب از عهده من ساقط نمیشه، او به نظر خودش فلان راه مصلحته، داره فلان کار رو انجام میده، من همین الان تو فکر میاد که نه اون کار مصلحت نیست، کاری که من فکر میکنم مصلحته، مصلحت اینیست که من میبینم، چه مسکتی برای تکلیف من هست؟ مصلحت میبینی واجب است این کار رو بکنی، پس واجب اقدام کنی، و حتی اگر مصلحت میبینه بره از دست اون اولی بگیره و خودش دارش اقدام بکنه. معامله یکیشون انجام داده، این مصلحت میبینه فحص کنه، خب فحص کنه، البته در اون حدودی که راه شرعی داشته باشه، معامله باشه که حق فسخ توش باشه. حق فسخ تو معامله هم یه وقتی اون فروشنده، اون آقایی که اول دخالت کرده، فقط حق فسخ رو برای شخص خودش گذاشته، خب این دومی نمیتونه از اون حق فسخ استفاده کنه. اما اگر حق فسخ رو او اولی قرار داده نه برای شخص خودش، برای صغیر، برای صاحب مال که صغیره، یا برای کل ولی جن صغیر، خب دومی میتونه بره از این همین حق فسخ استفاده کنه، برای اینکه اگر کل ولیونه که اینم ولیون، اگر لصغیرم قرار داده این از اون حق صغیر استفاده میکنه، چون ولایتن صغیر میخواد انجام بده، پس میتونه از این حق فسخ هم استفاده کنه. بنابراین نحوه تصرفاتش در موارد بعضی جاها راه داشته باشه راه نداشته باشه ممکنه فرق بکنه، اما در این حال در کل قضیه این هست که اقدام یکی، قیام یک نفر به ولایت بر این صغیر، مسقط ولایت از دیگری، مانع از تصرف دیگری، مسقط تکلیف دیگری نمیشه، بلکه دیگری هم بایستی در این راه اقدامات خودش رو انجام بده و اون چرا که به نظرش میرسه که مصلحت باشه طبق عموم این دلیل بایستی انجام بده. دلیلی که میگه مسلمان این معروف رو نباید زمین بگذاره و نباید این معروف ترک بشود، این دلیل به قوت خودش باقی است. میایم در بحث سوم، در مورد ولایت الفقیه. فقیه هم معمولا متعدد داریم، فقها متعدد. آیا میتواند یک فقیه دخالت کند در کاری که فقیه دیگر دخالت کرده یا نه؟ مرحوم شیخ در اینجا یه مقدار طرفین قضیه رو روش گفتگو میکنه. ببینیم دلیل ولایت فقیهتون چی بود. دلیلها رو باید دو مرتبه بررسی کنیم و ببینیم با اقدام یک نفر و شروع یک نفر به کار این دلیل از دیگری ساقط میشه و دیگه شاملش نمیشه یا نه بازم او ولایت داره. کدام میکنه؟ دلیل ولایتمون فرض کنیم روایتی که روش بیشتر تکیه کردیم، روایت توقیع و ام فعم الحوادث الواقعه فرجعوا فیه الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. از این دلیل چی استفاده میکنیم؟ دو جور ممکن است تقریب کنیم. این دو تقریب دو نتیجه مختلف بدهد. فانهم حجتی علیکم، اگر گفتیم فقیه حجت بر شماست، امرش مطاع باید باشه، فعلش نافذ بوده باشد، روایت جعل حجیت میکنه و جعل ولایت میکنه برای فقیه روات الحدیث، صیغه صیغه جمعه، یعنی برای هر یک از اینا. این جعل حجیت و جعل ولایت اطلاق داره، قیدی توش نیست. یعنی زیدون حجتون و عمرون حجتون و بکرون حجتون و حسنون حجتون و حسینون حجتون، اینا هر کدام براشون این مقام و این حجیت گزارده شد. در چه موردی اطلاق داره؟ در مال این یتیم یا اون یتیم، یا این کار یا اون فعل، یا این اقدام یا اون اقدام، همه اینا اطلاق داره. هیچ قید و شرطی در این عبارت وجود نداره. اینطور نیست؟ حالا اگر یه فقیهی اموال یتیمی رو در دست گرفته و تحتیت قرار داده که اونا رو حفظ کنن، این حجیت نسبت به سایر فقها در این مورد الغا شد، ساقط شد، دلیلی بر سقوطش نداره، عمومش در جاش محفوظ، معنوش دیگری هم حجتو او تصرف بکند حجتون، اینم تصرف بکند حجتون. اگر اقدام کرد مانی از اقدام دیگری نیست، مقدماتش رو انجام داده، او میاد یه کار دیگه انجام میده، او به ذل مقدمه نمیرسه. یک اقدام روش انجام داده، این اقدام دیگری روش انجام میده، او فروخته، او میره یه معامله دیگه روش میکنه. البته هر عملی که به وسیله که انجام شد، اون عمل انجام شده، یه عملی در طول اون میشه انجام داد. یه وقتی اعمالی که توسط ولی اول انجام شده صرف یک مقدمات جور کردنه، خب ذل مقدمش انجام نشد، نشد، او یه کار دیگه انجام میده. یه وقتی است که نه، او فروخته، فروش او صحیح دیگه باطل نمیشه، این دومی ممکنه بره همون دو مرتبه بخره یا با پولش یه کار دیگه انجام بده. اینطور نیست که حالا اگر یه فقیهی در مال یک صغیری مثلا بچه یتیمی تصرف کرد، دیگری دیگه در حدود این مال نتونه بگرده و صرفاً به کلی باید دست از این بشوره. نه، عمومش سر جاش. فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. اگر این صرف حجیت را ما روش تکیه کنیم و از این ولایت رو استفاده کنیم، باید اینطور بگیم، عموم داره. اما اگر چنانچه آمدیم گفتیم نه، فانهم حجتی علیکم، یه حجیت، جعل حجیت برای فقیه به ماه و فقیه نیست، بلکه میگه حجتی، نسبت میده. معنای این مطلب این است که فقیه نائب از من است که حجت الله هم، نیابت قرار میده برای فقیه، و به این تعبیر است که استفاده نیابت میکنیم، میگیم فقیه نائب الحجه است. حجتی اول ازش استفاده میکنیم نیابت را، حالا فرض کنیم عموما ازش استفاده کردیم، در همه کارها نیابت داره. اگر معنای حجتی نیابت شد، یک جمله در اینجا اون وقت پیدا میشه، یه نکته، و اون این است که اگر کسی به دیگری نیابت داد، آقا شما از طرف من نائب، چشم، آیا معنای نیابت این است که شما نائبید از طرف من که حتی بر خلاف خود من هم اقدام کنی؟ بر علیه اقدام من، بر علیه مسیر من اقدام کنید؟ خود به خود دلیل نیابت از این جهت منصرفه، ولو تو لفظ چیزی نیاورده باشه، ولی خود بیان انصراف دارد، یعنی شامل این گونه موارد، کاری رو که خواسته باشه نائب انجام بده علیه منوب نه. یا آقای امام جماعتی کسی رو نائب خودش قرار میده که برو سر جای من نماز بخون، آیا معنای نیابت اینه که این دفعه خودم که آمدم رام ندی دیگه؟ گفت نازمان مهمان که بیرون کرد صاحب خانه را، اینجوری بشه؟ ممکنه عملنگاه اینطور بشه، ولی دلیل نیابت اینو نمیگیره. اگه اینجور شد، اون وقت در اینجا میگیم وقتی درست این نیابت ابتدا به همه داده شده، ولی وقتی یک فقیه اقدام کرد به عنوان انه نائبون که انه خود امام اقدام کرده، وقتی که انه خود امام اقدام کرده، اون نائب دیگر، اونم نائبون، ولی اون نائب دیگر نمیتونه کار امام، خود امام رو خراب کنه، که در خلاف خود امام اقدام کنه، در کاری که خود امام دخالت کرده او دخالت بکنه. خود به خود این نیابت این محدودیت رو داره. امور چی؟ امور حسبیه. بله. خیلی. اگر عمل شد، اقدام کرده به مقدماتش، هنوز انجام نشده. بله؟ میدونم هنوز انجام نشده، هنوز ذل مقدمه نیامده، بنابراین در اینجا که روی حساب نیابت بحث بکنی، یک نائب که اقدام کرد، دو مقدم اینجا زمین میکنی، یک نائب که اقدام کرد، چند نخود منوبون ان اقدام کرده، دلیل نیابت نائب دوم انصراف داره و یک زیغ ذاتی داره، شامل چنین موردی دیگه نمیشه، شاملی که خود جایی که خود منوبان ان اقدام کرده باشه دیگه نمیشه. پس با زمینه دو مقدمه روی فرض نیابت، اقدام نائب چند اقدام منوبان ان، و دلیل نیابت لا یشمل جایی رو که منوبان ان خودش دخالت کرده باشه، این دو مقدمه رو به هم زمینه میکنیم، نتیجه میگیریم که رو فرض نیابت اگر یک فقیه دخالت کرد، فقیه دیگر نمیتونه در اون کار دخالت کنه. این قلت و قلتی در اینجا مطرح میشود، تنزیل میکنن به بحث وکالت که خواهیم دید. در ذیل کلام مرحوم شیخ اضافه میکند، علاوه بر این که اگر خواسته باشیم بگیم در مورد ولایت فقیه، هر کاری رو که یک فقیهی اقدام میکنه، فقیه دیگرم میتونه در او دخالت بکنه، این هرج و مرج لازم میاد، این لازم میاد که کار به هرج و مرج بکشه و دیگه هیچ کس به هیچ راهی اطمینان نداشته باشه، هیچ خریدار مال یتیمی ندونه که بالاخره خریدار این جنس هست یا نیست، این مال تو دستش باقی میمونه یا باقی نمیمونه، در نتیجه هیچ اعتماد و اطمینان به کلی از جامعه کنار میره. البته یک مسئله در باب قضا داریم. در باب قضا اگر دو نفر با یک حاکم شهر مراجعه کردن، حاکم شهر دربارشون حکم کرد، دیگه دیگری در اون مورد مسلم نمیتونه حکم بکنه. ولی اگر حاکم شرعی داره تو کارشون مطالعه میکنه و هنوز حکم نکرده، آیا حاکم شرع دیگری میتونه دخالت کنه و حکم کنه یا نه؟ اونجا گفتن میشه. فتوای دی از فقها این است که میشه اگر حکم نکرده حاکم شرع دیگه دخالت کنه و حکم کنه، ولی با این تفاوت در اونجا حکم حاکم متفرع بر رجوعه، یعنی وقتی مترافع این رجوع کردن به حاکم، حاکم باید درباره اونا حکم بکنه، و الا همون وسط دعوا اگر مترافع این گفتن آقای حاکم ما از حکم تو گذشتیم، خودمون میریم با هم مصالحه میکنیم، چی میشه؟ پرونده بسته میشه، حاکم دیگه نمیتونه روی مسئله پیگیری کنه. در دعاوی حقوقی و دعاوی بین الناس یه نفر آمد شکایت کرد، برای حاکم میفرسته، دنبال دومی میاره، رو پروندهشون رسیدگی میکنه، حکم میکنه. اما اگر همون وسطه گفتن ما با هم صلح کردیم، ما با هم رفیق شدیم، خدا حافظ شما رفتیم، حاکم تقبل شد دیگه نمیتونه پیگیری کنه. حالا اگر دو نفر به یک حاکم مراجعه کردن، حاکم مدت ها یه ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه داره در این بار تحقیق میکنه، مطالعه میکنه تا ببینه حق با کدومه، این آخریا اینا یه جهتی پیش اومد براشون، گفتن ببینید پلو فلانی، رفتن پلو یکی دیگه. معناش اینه که حکومتشون رو از این آقا سلب کردن، یعنی ما نمیخوایم تو در کار ما دخالت کنی. خب نمیخوام، تموش، میرم پلو دومی، دومی درش دخالت میکنه. اینجا دخالت حاکم دوم رو تغییر موضوع در حقیقت، چون موضوع دخالتش عند السؤال عند المراجعه است، تا حالا مراجعه به اولی بود، حالا مراجعه به دومی است، در اینجا میتونه دخالت کنه. اما در مواردی که یه همچین موضوعی نداره، از اول ولایت و حکم و این به اصطلاح خطاب مستقیما مخاطب خود حاکمه، ایها الحاکم حفظ مال صغیر، حفظ مال ملت، چه دخالت در نظام امثال اینها واجب شد، این وجوب برای همه هست. بنابراین اگر خواسته باشیم که به این عموم و اطلاقش تمسک بکنیم که همه در هر حال بتونن دخالت بکنن، هرج و مرج لازم بیاد و این دلیل هرج و مرج و اختلال نظام میاد تغییر میزنه این عمومات رو، و روی همین حساب است که معمولا فقها فتوا دادن که اگر یک حاکمی دخالت کرد در امری از امور، دیگران نمیتونن در اون امر دیگه دخالت بکنن، باید واگذار به همون حاکم بکنن که او تمام کنه قضیه را. ثم انه حيث ثبت جواز تصرف المؤمنين فزاه انه على وجه التكليف الوجوبي او الندبي، مؤمنین یک نوع تکلیفی دارن، حالا به صورت وجوب یا به صورت استحباب، لا على وجه النیابه من حاکم شرع، نه به عنوان اینکه ید مترتبه بر حاکم شرع و نائب از حاکم باشن، فضلاً عن کونهی علا وجه نسب من الامام، تا چه برسد به عنوان یک منصبی از جانب امام، نه به عنوان یک تکلیف و وظیفه باید این امور حسبیه را مؤمنین انجام بدهن. حالا که اینطور شد، فمجرد وضع العدل یده علا مال یتیمن، وقتی که یه عادل آمد دست رو مال یک یتیم گذاشت، این لا یوجب منع الاخر و مزاحمته بالبی و نحوه، موجب نمی شود که دیگری رو مانع بشه و مزاحم دخالت دیگری بشه به این که دیگری خواسته باشه بفروشه یا کار دیگری روش انجام بده. بله؟ مرحوم شیخ در اینجا این تصویر رو نکرده. چرا؟ ولی چون معمولا نوبت نمی رسه به اینجا و به اصطلاح فقیه هست، لذا در اینجا دیگه بحث هرج و مرج رو تصویر نکرده. ولو نقله به عقد جائز، و حتی اگر یکیشون نقل داد، یعنی روی این مال معامله کرد ولی عقد جایزی بود، فوجد الاخر المصلحه فی استرداده جاز الفسخ، دیگری فهمید که مصلحت در برگردوندنش، جایز است که فسخ کنه. اذا کان الخيار، فسخ نشخش جا مونده، در صورتی که خیار ثابت به اصل شرع باشه که مطلق باشه برای همه، یا از اول که قرار دادن خودشون قرار دادن ولی لصغیر قرار داده باشن تا این آقا هم به عنوان از طرف صغیر بتونه فسخ کنه، یا قرار داده باشن خیار را برای مطلق ولی من غیر تخصیص به اون آدم اولی که عقد خونده و منتقل کرده، اون وقت این دومی میتونه فسخ کنه. معناش اینه که اگر خیارش صرفا اختصاص به اولی داشته باشه، طبعا چون موضوع دست دومی نیست، دیگه زمینه و ابزار دستش نیست، نمیتونه دومی از این حق فسخ استفاده کنه. ولو اراده واو جا مونده، ولو اراده فرع دیگر است که ولو اراد اولی بی اشرام شخصه، میخواست به یه نفر بفروشه و عرضه لذالک در معرضم قرار داد، جاز لغیرهی بیعه من آخرن مع المصلحه، دیگری این وسطه ببینه مصلحت اینه به یک کس دیگه بفروشه، میتونه بیاد مداخله کنه و به دیگری بفروشه. و این کان فی ید الاول، ولو جنس در دست اون اولی دومی بیعش رو انجام میده. و بالجمله فالظاهر ان حکم عدول المؤمنین لا یزید ان حکم الاب والجد، حکم عدول مؤمنین بیشتر از حکم پدر و جد نیست. در حکم پدر و جد اینطوره که هر کدوم میتونن دخالت در کار دیگری کنن. من حیث جواز تصرف لکل منهما، مادامی که یک تصرفی رو دیگری انجام نداده این میتونه انجام بده و یا بعد از او تصرف دیگری انجام بدهد. این از این عبارت شیخ قضیه اب و جد رو مورد تسالم گرفت که در مورد اب و جد مسلم میتونن هر کدام دخالت بکنن، دخالت یکی مانع از دخالت دیگری نیست. عطف کرد برش عدول المؤمنین را. و اما حکام الشرع فهل هم کذالک، آیا اونا هم این چنینند؟ فلو عین فقیه من یصلی علی المیت الذی لا ولی له، یه جنازه بدون ولی بود، یه فقیه به یه آقایی گفت تو برو بهش نماز بخون، یکی دیگه جلو افتاد رفت نماز خون، یه فقیه دیگر، او من یلی امواله، یا یه کسی رو معین کرد که اموال او رو حفظ کنه، او وضع الید علی مال یتیمه، یا یک فقیه وضعیت کرد و دست گذاش رو مال یک یتیم، فهل یجوز للآخر مزاحمته له ام لا، آیا دیگری میتونه بیاد مزاحم او بشه و او این کار رو انجام بده یا نه؟ الذي ينبغي ان يقال انه ان استندنا في ولايه الفقيه الى مثل توقيع المتقدم، اگر بحث ولایت رو مستند کردیم به فرج او فيه الى روات حديثنا فانهم حجتي عليكم، ظاهر حجیت افاده میکنه که بله هر کدوم حجتون و هر کدوم میتونن این کار رو انجام بدن. جاز المزاحمه قبل وقوع التصرف اللازم، تا وقتی که بیع نکرده میتونه تصرف کنه، مزاحمت بکنه. البته اگه بیع لازم انجام داد، بیع لازمو دیگه نمیشه به همه چیز زد، که میشه رفع رو خرید اما نمیشه به همه چیز زد. لان المخاطب به وجوب ارجاء الامور الى الحکام هو العوام، اونی که دستور داده شده عوام باید به فقیه مراجعه کنه، اما فقیه به فقیه دیگر مراجعه کنه تو دستور نیست. مخاطب به وجوب ارجاء امور به حاکم عوامند، فنهی عن المزاحمه یختص بهم، اونا نباید دخالت بکنن، اونا منهیان از مزاحمت. و اما خود حکام و فقها هر کدوم دولت مستقلن، فکل منهم حجت من الامام علیه السلام، مثلا هر کدومشون حجت مستقل، فلا یجب على واحد منهم ارجاء الامر الحادث الى آخرین، لزومی نداره امر رو به دیگری مراجعه کنن. پیش آمد کرد مصلحت دونست اینو بفروشه میفروشه، پیش آمد کرد مصلحت و این کان الاخر دخل فیه و وضع یده علیه، میتونه دخالت کنه ولو دیگری قبلا دخالت کرده و دست روی او گذارده. فنتیجه این که فحال و کل منهم حال و کل من الاب والجد فی ان النافذ تصرف سابق، حال هر یک از اینها حال پدر و جده. هر کدوم زودتر فروختن به اونا اثر داره، نفوذ داره اون تصرفی که زودتر انجام بشه. ولا عبرت به دخول الاخر فی مقدمات ذلک، اعتباری نیست که یکی شروع کرده مقدماتشو جور بیاره، قولنومه‌شو جور کنه. خب نکرد، فروش که نکرده هنوز، دیگری فروش میکنه. ولا عبرت به دخول الاخر فی مقدمات ذلک و بناؤه علی ما یغایر تصرف الاخر، و اینکه بنا گذاشته بر اینکه تصرفی بکنه مغایره با این تصرف، لزومی نداره، میتونه تصرف کنه. کما یجوز لأحد الحاکمین تصد المرافع قبل حکم الاخر، کما اینکه برای یک حاکم جایز از تصدی کنه مرافعه و حکم در یک دعوایی را تا وقتی دیگری حکم نکرده. دیگری وقتی حکم کرد مثل بیع نافذ میمونه، مثل تصرف نافذ میمونه، تموم شد. اما تا وقتی حکم نکرده ولو 6 ماه روش مطالعه کرده، مطالعاتشو ندیده، بگید شما کارتو انجام بده، کاری نداری به اینکه مطالعه کرده یا نکرده. بله آقا، در چی؟ نه، این البته شیخ در اینجا اصلا بحث نکرده، ولی در جای خودش که بحث شده نه علمیت شد. و این حضر المترافعان انده، ولی در بعض از رساله های اخیری که نوشته شده دیدم به یکی دوتا دلیل استدلال کردن، دوتا خبریست، خبرش عامی و سند، استدلال کردن که علمیت حتی در ولایت هم شرط هست، در مورد ولایت ولی علمیت شرطه. دو سه تا خبری است که از طرق عامه نقل شده، که از رساله‌هایی که پیروزای دم چاپ شده بود توسط یکی از آقایون طلبه‌ها نوشته شده بود، به اونا تمسک کرده که علمیت شرطه. ولی نه، فتوای فقها بر اینه که در قضیه ولایت و حکم علمیت شرط است. کما یجوز لأحد الحاکمین تصد المرافع قبل حکم الاخر و ان حضر المترافعان انده و احضر الشهود و بنا علی الحکم، ولو اول رفتن پلو اون آقای اولی و او حتی شهود رو هم احضار کرده، شهادتشون رو هم استماع کرده، بنا داشته بر این که حکمتوش هم بگه، اما تا وقتی حکمتو نگفته هیچ اثر عملی ندارد. باید حکمتو رو بگه، اون وقت نافذ میشه. حتی از نظر شرعی قضات شرع حالا رعایت میکنن یا نمیکنن نمیدونم، حتی اگر حکم رو کاغذ بنویسه و امضا هم بکنه این حکم نیست. حکم انشاء میخواد، انشاء لفظی میخواد، حکمتو گفتن میخواد، و الا نوشتن حکم روی کاغذ و امضا کردن و مهر شدن هم اثر شرعی نداره. اجرا بعد از حکمه، بعد از این که حکم شد اون وقت اجرا میرسه به قضیه اجرا. اجرا واسه مامورش دستور بهش داده میشه، اون دیگه حکم نیست. بعد و اما لوستندنا فی ذلک علی عمومات النیابه و ان فعل الفقیه کفعل الامام و نظرهو که نظره. اما اگر در باب ولایت فقیه از این کلمه حجتی گذشتی، از همین حجتی به اضافه بیای متکلم نیابت فهمیدیم یا ادله دیگر نیابت که امناء الله علی حلاله و حرامه یا خلیفت و خلیف خلفائی و امثال اینها، از اونها عموم نیابت استفاده کردیم. و این که فعل فقیه مثل فعل امام است، نظر فقیه مثل نظر امام است که جایز نیست ازش تعبدی. البته شیخ فوری پرانتزشو میزنه چون وحشت میکنه، لا من حیث ثبوت الولایه الولایه له علی الانفس و الاموال، نه از نظر این که بر انفس و اموال سب ولایت داشته باشه. حتی یقال انه قد تقدم عدم و ثبوت عموم یدل علی النیابه فی ذلک، نه اونش رو که نه، از اونا چشم پوشیدیم. بل از همین کارای زمین مندرم که انجام میده، بما انه خلیفت الرسول مثلا یا خلیفت الامام، بل من حیث وجوب ارجاء الامور الحادثه الی المستفاد من تعلیل الرجوع فيها الی الفقیه بکونه حجتا من علی الناس. به تعبیر حجتا من، منی کلمه اضافه بیا ازش استفاده کنیم نیابت را، اگر اینطور شد که بیشتر از اون حجیت چیز دیگه فهمیدیم، فالظاهر عدم و جواز مزاحمت الفقیه الذی دخل فی امر و وضع یده علیه، ظاهر این است که نه دیگه جایز نیست مزاحمت چنین فقیهی که داخل در کاری شده و وضعیت بر آن نموده است، و بنا فیه به حسب نظرهی علا تصرفین، و طبق نظرش و مصلحتی که دیده بنای بر یک نوع تصرفی گذاشته، بنا گذاشته که این خونه رو به این قیمت بفروشه، این رو مصلحت دیده، هنوزم ولو نفروخته اما دیگه شما نمیتونید درش دخالت بکنید، و ان لم یفعل نفس ذالک تصرف، ولو هنوز فروش را انجام نداد. چرا؟ به این بیان دو نکته رو هم زمینه کنیم. یک نکته این است که فعل نائب، وقتی کلمه نیابت اومد تو کار، کلمه خلافت اومد تو کار، فعل نائب کنه فعل المنوب ام، نظره کنظر الامام، فعله فعل الامام، این یک جهت. دوم، عموم نیابت وقتی کسی به دیگری نیابت میده خود به خود منصرف هست از این که بگه تو نائبی، هر کاری از دست من میاد انجام بده، ولو به ضرر خودم، ولو علیه خودم، ولو با مخالفت با خودم، اینو منصرفه، اینو شامل نمیشه. اون وقت وقتی یه فقیه شروع میکنه چن نه امام شروع میکنه، دیگری خواسته باشه کار دیگری انجام بده چن نه داره با امام مخالفت میکنه، اون دیگه این نیابت رو ندارد. لأن دخوله فيه، مقدمه اول، دخول و اقدام فقیه اول مثل اقدام امام است، فدخول الثانی فيه و بناؤه على تصرف آخر مزاحمت له، دخول و اقدام دومی مزاحمت با اون اولی است، فهو که مزاحمت الامام. این دنباله مقدمه اول. مقدمه دوم، فعدلت النیاب عن الامام لا یشمل ما کان فیه مزاحمت الامام، عدله نیابت از امام شامل نمیشه، انصراف داره از اون موردی که مزاحمت با خود امام خواسته باشه بکنه. فقط زهر مما ذکرنا، از این بیان معلوم شد فرق بین حکام و بین ابوجد را. حکام به عنوان ولی نیابت از امامه، اما ابوجد که به عنوان نیابت از امام نیست، هر کدومشون مستقلن برای خودشون، جدای از دیگر، یک دیگر، هیچ کدوم نائب از دیگری نیستن و دوتایشون هم نائب از شخص ثالث نیستن. لعجل الفرق بین کل واحد منهم حجتن و بین کل واحد منهم نائبن، همونطوری که در فقها هم فرق گذاشتیم که صرفا حجیت بوده باشد یا نه نائب بوده باشد. یعنی چی؟ چه فرقی میکنه؟ ابوجد باشه نوبت به هیچ کدوم نمیرسه، در مورد اون یتیمی که مربوط به خودشونه، در مرحله بعد نوبت فقیه، تا وقتی فقیه از نوبت به عدول المؤمنین نمیرسه، اگر فقیه نبود عدول المؤمنین یکسانه نکرد، نه به مقام فقاهت شما لحت میخورد. حالا این حرفی تو شیخی تقصیر من نیست. و ربما یتوهم، کسی میاد میگه به این که آقا شما بر فرض نیابت درست کردید در فقیه، نیابت میشه یک نوع مثل وکالت. اگر فرض کنیم یه نفری دو تا وکیل داره، یه نفری هست به دو نفر وکالت داده که آقا این خونه من رو اگه مشتری براش دید، مشتری که مصلحت میدونستید، هر چقدر مصلحت دونستید بفروشید، من بهتون وکالت میدم بفروشید. به دو نفر وکالت داده برای فروش منزلش. آیا اگر یه کسی رفته اقدام کردی که بفروش، گفتگو کرده، با دلالا صحبت کرده، مشتری براش پیدا کرده، اما هنوز فروش نکرده. دیگری میتونه همین کار رو انجام بده یا نه؟ دیگری جلو افتاد فروخت، وکیل دوم. اونجا گفتیم بله، در باب وکالت اگر یکی جلو افتاد تصرف او نافذه. حتی اگر این دوتا از هم خبر نداشتن، او رفته به یکی فروخته، دومی رفته به یکی دیگه فروخته، میام دقیقا زمانش رو حساب میکنیم. اونی که زمانن مقدمه میگیم مال اون درست، اونی که زمانن متأخره هیچ. پس در وکالت هر کدوم میتونن دخالت کنن در کار دیگری، مادامی که یکی تصرف نافذ انجام نداده دیگری میتونه تصرف کنه، ولو اولین مقدماتش رو انجام داده است. نیابت فقیه از امامم که حد اکثرش رتبه بالاش میشه مثل وکالت. خب اینجا هم باید بشه. چطور شد شما کلمه نیابت رو که آوردید تو کار گفتید دیگه نه، یکی اگر دخالت کرد دیگری نمیتونه دخالت بکنه؟ این اشکال. مرحوم شیخ میخواد بفرماید آقا با این توضیحی که کردیم جواب این اشکال داده میشه. در اینجا ما تکیه کردیم رو دو نکته. یکی این که نیابت به معنا ان فعله کفعله، این یکی. دوم این که ادله نیابت انصراف داره از موردی که خودش اقدام کرده باشه. آیا در مورد وکالت هم این دو نکته هست و در این حال میگید یجوز تا به ما نقض میکنی؟ یا در اونجا پای یکی از این دو نکته میلغزه؟ آیا فعل الوکیل کل موکل؟ فعله کفعله؟ این یک. آیا اونجا هم اینطوره؟ و ثانیاً دلیل وکالت وقتی که میگه وکل تو که، آیا اطلاق داره نسبت به اون جایی که خود من مقدمات شروع کرده باشم یا وکیل دیگه هم شروع کرده باشه، یا اطلاق نداره؟ ممکنه در اینجا اطلاق داشته باشه، کسی به دیگری وکالت بده، وکالت مطلقه، بگه تو وکیلی خونه رو بفروشی ولو در موردی که خودم هم شروع کردم به کار، میتونه بده دست خودش. وکالت در هر موردی به حسبه چه جور وکیلش بکنه، با چه شرایطی، با چه خصوصیاتی. شاید این مواردی که میگیم دومی میتونه دخالت بکنه در کار اولی، چون دلیل وکالتش اعمه، انشاء وکالتش اطلاق داره. اما اگر فرض کردید در وکالتی باشید، وکالت به این شکل بده که هر کدام فعلتون مثل فعل خودم، و از طرفی وکالتش منصرف باشه از اون جایی که خودش شروع به کار کرده، اگر این دو نکته را در مورد وکالت هم فرض کردی، اونجا هم دومی نمیتونه دخالت بکنه در کار اولی وقتی که اولی شروع کرده باشه. ولی اگر در باب وکالت چنین دخالتی را به دومی حق میدیم و میگیم میتونه اقدام بکنه، لفرض این که یکی از این دو نکته در اونجا نیست، این صرف چی؟ آیا در وکالت وابسته به جعل موکله؟ هر موکلی یه جور عشقش میکشه وکی وکالت بده. شما ممکنه یه جور بخواید به کسی وکالت بده، دیگری جور دیگه. ممکنه یه نفر آقای وکیلیست خیلی محترمه، میگه آقا تو از من وکالت کن در کار، میگه من حوصله این کارا ندارم، میگه نه من به تو وکالت میدم، وکالت تام، ولو با خود من مخالفت کنی. ممکنه بگه آیا این دلیل ولایتی که شما الان دارید وقتی که میگه پیغمبر اکرم اللهم ارحم خلفایی، یعنی ولو اون خلیفه‌ای که با خود منم مخالفت میکنه، این عامه؟ این ازش استفاده میشه؟ شامل میشه. پس عمر و ابوبکر هم قصه ندارن که دیگه، راحتن از این نظر. خب دیگه نه دیگه، این همین انصرافه. انصراف دیگه گفتن عامش آسونه، اینی که عبارت بله قید نداره، ولی انصراف معناش دیگه اون چی که ازش فهمیده میشه این چنینه، ولی عبارت توش قیدی نیست. و ربما یتوهم کون این فقهای متعدد هین ازن مثل وکلای متعدد فی ان بناء واحد منهم علا امر معزون فیه لا یمنع الاخر ان تصرف مغایر لما بنا علیه الاول، اونجا مانعی نیست. و یندفع به ان الوکلا اذا فرزو وکلا فی نفس تصرف لا فی مقدماته. اولا چه بسا وکیل در خود تصرف نه در مقدمات، مقدمات رو عقلا ناچارن انجام بدن، درش وکالت نیست، پس مادامی که دارن مقدمات رو انجام میدن اصلا کار وکالتی انجام ندادن. فما لم یتحقق تصرف من احدهم، مادامی که اصل تصرف رو انجام ندادن کنه هیچ کاری نکرده، نتیجتا کان الاخر معزونم فی تصرف مغایر، ولو اینکه اولی بنا داره که انجام بده و اقدام به مقدماتش کرده. این از این جهت. اما اضافه رزو وکلا از طرف شخص واحد، دو نفر، سه نفر، وکیلم به حیث وکیل این چنینی که یکون الزامهم که الزامهی و دخولهم فی الامر که دخولهی، فرض کنیم وکالتشون این چنین قویست که الوکیل کل موکل، این یک. و فرض ناعیزن عدم و دلالت دلیل وکالتهم علل اذن فی مخالفت نفس الموکل و تعدی اما بناه و علیه مباشرتن او استنابتن، و فرض بکنیم که دلیل وکالتشونم شامل نمیشه و اذن نمیده به وکیل که تو حتی وکیلی که مخالفت کنی با خود من و تعدی کنی از اون کاری را که من بنا گذاشتم خودم یا استنابتن انجام بدم، اگر فرضنا که چنین دلالتی نداشته باشه، کان حکمه و حکم ما نهنفی. در وکیل هم همین حرف رو میزنیم، میگیم وقتی اولی شروع کرد دیگه دومی نمیتونه شروع کنه. اما رو این دو فرض، این دو فرضی که در فقیه فرض کردیم این چنینه، اگر در وکیلم فرض کردید اونجا میگیم دومی نمیتونه دخالت بکنه. من غیر زیادتن ولا نقیصه. ولوهم، ولی این توهمی که پیش آمده و اینجا رو مقایسه کردید و گفتید در وکیل، وکیل دوم میتونه تصرف بکنه، این نما نشه من ملاحظت توکیلات المتعارفه للوکلاء المتعددین المتعلقه به نفس ذل مقدمه. در این توکیلاتی که متعارفه، اولا متعلق به خود ذل مقدمه است، اقدام در مقدمات هیچ گونه اقدام در وکالت نیست. ثانیا این جمله دومش فتعمل، این دو جهتی رو که در بالا روش تکیه کرد و اینجا دو مرتبه روش تکیه نکرد، فتعمل که در اونجا دلیل وکالتشون در هر جایی به حسب مورده چه بسا اطلاق و عموم داشته باشه از نظر مورد وکالت، و از طرفی هم فعل الوکیل که فعل نفسه دلالت نکنه به خلاف ادله نیابت، چه من رد علیهم که فقط رد علینا، من رد الراد علیهم کراد علینا، این معناش اینه که فعلهم فعلنا یه همچین عبارتی در وکالت ها وجود نداره. خب پس مقایسه با وکالت رفت کنار، بنابراین برگشتیم به بحث قبلمون که بگیم روی مبنای نیابت نه نمیتونه دومی دخالت بکنه. هذا كله مضافا الى لزوم اختلال نظام المصالح المنوطه الى الحكام سیما فی مثل هذا الزمان، در اینجا کارهایی که منوط به حکام، اگر هر کس خواسته باشه در اشتخالت بکنه، هرج و مرج و اختلال نظام لازم میاد، سیما به قول مرحوم شیخ فی مثل هذا الزمانی که شیخ یه درد دل اضافه هم داره، الذی شاء فیه القیام به وظائف الحکام ممن ید الحکومه، که زیادن اشخاصی که دخالت در امر فقها میکنن، کسانی که مدعی فقاهتند و نفقی مستفقند و نفقی، خب این به کلی دست فقها رو به کلی میبنده و هر جمعه لازم میاد. و کیفکان فقط تبین مما ذکرنا عدم جواز مزاحمت فقیه لمثله فی کل الزام قولی او فعلی یجب الرجوع فیه الالحاکم. بنابراین در کار حکام یکی نمیتونه مرا مزاحم دیگری بشود. فاذا قبض مال الیتیم من شخص، مال یتیمی رو گرفت، او عین شخصا لقبضه، یا کسی رو مأمور کرد برای دخالتی در این کار، یا کسی رو ناظر قرار داد برای این کار، فلیس لغیره من الحکام مخالفت و نظره، لان نظر اون اولی که نظر الامام و دیگری دیگه نمیتونه با اون مخالفت کنه. فقط موند یک فر که اون بالا بهش اشاره کردیم در مورد مرافعی که یکی دخالت کرده هنوز حکم نکرده دیگری میتونه حکم کنه چطور؟ و اما جواز و تصدی مجتهد لمرافعت تصداها مجتهد آخر قبل الحکم فیها اذا لم یعرض عنها بل بنا علی الحکم فیها، در مورد تصدی یک مجتهد نسبت به مرافعی که دیگری درش تصدی کرده اما هنوز حکم نکرده ولی اعراضم نکرده و میخواد دربارش حکم صادر کنه، اینجا رو چه؟ فلعنه. اینجا یه تفاوت داره، وجوب الحکم ولایت بر این حکم متفرع بر سؤاله، مادامیست که مترافعین بگن حکم بکن و تا وقتی که نگفتن نمیتونه حاکم حکم بکنه، متوقف بر تقاضای اونهاست، قضیه تقاضاست و بعد حکم حاکم. ولذا فلعن وجوب الحکم فرع و سؤال من له الحکم، اونجا متفرع بر سؤاله، چون متفرع، اگر این آقاها این دوتا مترافع رفتن این وسطه به دومی مراجعه کردن، خود به خود این دعوا، هرچه اولی بنا داره بر این که حکم بکنی، ولی خود به خود دعوا از او بریده شد و نتیجتا دیگری میتونه دربارش اقدام بکنه. مورد اینجین خصوصیت را میفهمانه. البته در این مورد الان فتوای آقایون بیشتر بر این است که نه، در کلیه اموری که مربوطه به فقیه میشود وقتی یک کسی دخالت کرد به نحو من دخالت دست گذاشت روش، دیگری حق دخالت ندارد و بر همین مبنا با توسعه‌ای که ازش استفاده میشه، فرض الان در کل کشور اموری که داره پیش میاد ولو مربوط به یک ماه دیگه، ولو مربوط به یک سال دیگه، وقتی یک کسی مقام رهبری رو به عهده گرفت، معناش اینه که در کلیه این امور اقدام به دخالت کرد، بنای بر دخالت گذاشت، نتیجه طبق این مبنا این میشه که دیگران در هیچ از این امور حق دخالت ندارن و طبعا وابسته میشه به یک فقیهی که کلیه این امور را به عهده گرفته است. مقلد غیر از قضیه حکومتی.